فرانسه جریان دارد، تیم ملی فوتبال فرانسه ورودش به مرحله حذفی قطعی شد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، فرانسه با پیروزی 2-1 مقابل تیم ملی بانوان نروژ به مرحله حذفی راه یافت. هر سه گل این مسابقه توسط فرانسه زده شد، یکی به خود، دوتا به نروژ، هر سه گل در نیمه دوم. به غیر از فرانسه، تیم ملی بانوان آلمان هم ورود خود را به مرحله حذفی جام جهانی قطعی کرده است. ساعتی پیش تیم ملی بانوان استرالیا، یکی از 5 نماینده آسیا در جام جهانی، برزیل را 3-2 شکست داد.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزشی ایران می شنیدیم. و اما عزیزان، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. و شماره ما 00420221122112 یادتون نره. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در خانواده ایرانی نه تنها درباره رابطه جنسی و سکس گفتگو نمیشود، که بوسه و آغوش و قربان صدقه هم اگر در کار باشد مخصوص کودکان است. روابط عاطفی و تماس فیزیکی پدر و مادر اغلب به شدت پنهان روش و در حضور فرزندان محذوف است. گویی آنچه تقدس مادر و اقتدار پدر خوانده می شود، با بوسه عاشقانه دود می شود و به هوا می رود. چرا؟ و این فقدان چه اثری بر خانواده، بر فرزندان و بر کیفیت زندگی خود پدر و مادر دارد؟ من فهیمه خضر حیدری هستم، با تابوی این هفته میزبان شما و مهرداد درویشپور جامعه شناس در گفتگو با مژگان کاهن روانشناس خواهم بود. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. روابط عاطفی و فیزیکی پدر و مادر در خانواده ایرانی، خانم کاهن، با شما بحث را آغاز میکنیم. به نوعی پنهان روشه، حتی همراه با انکار یا حذف در حضور دیگری و دیگران هست. چرا این گونه است؟
بله، سوال خیلی خوبی هستش. در مجموع باید گفتش که نشون دادن عاطفه در بین زوج یه پدیده یه که نسبتاً جدیده و به قرون آخر به قول معروف شکل‌گیریش مربوطه، همزمان با شکل‌گیری خانواده هسته‌ای. و این می‌بینیم که تو قرون گذشته و توی خانواده‌های سنتی چنین چیزی نه تنها معمول نبوده، بلکه توی برهه‌های مختلف تاریخ می‌بینیم که اصلاً از اون تصویر منفی میدن. حالا مشخصاً اگه به اکنون میخوایم برگردیم، اینه که چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که همونطور که گفتین، یه زوج نباید نوازش و محبتشون رو جلوی دیگران نشون بدن و این تابویی بسیار قویه توی ما. من در حقیقت اینو تو دو بخش میبینم، یکی تابوهای احساسیه، یه بخشش هم تابوهای جنسیه. منظورم از تابوهای احساسی تابوهایی که مانع ما میشه که احساساتمون رو بروز بدیم، که در اینجا مشخصا منظور محبت و عاطفه. من چیزی که توی روان درمانی با ایرانی ها یاد گرفتم اینه که خیلی از ماها بروز محبت رو به نوعی از دست دادن کنترل توی رابطه‌مون تلقی می‌کنیم. مثل اینکه اگه دیگری منو به عنوان موجودی که داره محبت میده مشاهده بکنه، جایگاهم تو رابطه تحلیل میره. مثلا به عنوان مادر پدر، اگه بچه‌م شاهد این باشه که مثلا من به زنم یا شوهرم دارم محبت میکنم، به یه شکلیه که مثل که جایگاه اتوریتم به عنوان پدر یا مادر تاثیر میذاره و بچه هم ممکنه دیگه خیلی من جدی نگیرن. چیزی که خب علاوه روانشناسی خیلی درست نیست، چون ما انسان ها نیاز داریم که دیگری محبتش رو تو کلام و نوازش به ما نشون بده و مشاهده کنیم که پدر مادرمون به هم مهر می‌ورزن. تصویری که خیلی از ما از پدرمون داریم مرد بسیار خوبی بود که مثلا قلبش مهربون بود ولی تو زبان و کردارش نشون نمیداد. این خیلی نماد جالبی از این قضیه است توی فرهنگ ما.
آقای درویش‌پور، خانم کاهن یک تصویری ارائه دادن که در مورد اتوریته صحبت کردن، اینکه این تلقی وجود داره که ابراز احساسات میتونه که اون اتوریته رو کم رنگ بکنه. این شاید یک بحث روانشناختی است. میخوام ببینم به لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی شما فکر میکنید که آیا همین دلایل هست که معتبره در این حذف و سانسور کلن رابطه عاطفی و عاطفی که از طریق بدن، نوازش، پدر و مادر و خانواده میتونن به هم بدن در خانواده ایرانی؟
اصولا خانواده در گذشته خصلت ساختار اجباری و ساختار به اصطلاح بیشتر یک نهادی برای پیوند اقتصادی بین دو گروه اجتماعی یا یک نهادی برای فقط تربیت کودکان بوده و عنصر عاطفی و روابط نزدیک اینتیم در اون به اصطلاح آخرین عنصر بوده که نقش ایفا می‌کرده. امروز تو جامعه مدرن هرچه بیشتر خانواده ساختارهای اجباری، غیر اختیاری، غیر عاطفیش کمرنگتر میشه و جنبه‌های عاطفی، جنسی و اختیاری این خانواده داره افزایش پیدا میکنه. واسه همین آدم ها تا احساس بکنن علاقهی به هم ندارن میتونن از هم جدا بشن و بنابراین اگر خانواده های کلاسیک پدرسالار گذشته با اقتدار مثلا پدر اصلا معنا پیدا میکرد، اقتداری که حتی به راحتی با بچه هاش رابطه نزدیک عاطفی برقرار نکنه بلکه بیشتر از طریق مادر به عنوان سفیر حرف و پیغامش رو منتقل بکنه که بتونه اون جبروت و اقتدار پدرسالار حفظ کنه، خب هرچی این ساختار خانواده ها که از این نظر کم رنگ تر میشه، این جنبه های پدرسالار و جنبه های عاطفی برجسته تر میشه، امکان فروپاشی این تابوها بیشتره. جامعه نظیر ایران با تجربه اینکه هنوز به رغم اینکه خانواده هسته ایست ولی سخت پدرسالاره، هنوز عنصر این تابو به نظرم توش نقش مهمی داره. یک نقش مذهب رو هم نباید در این مسئله کم رنگ دونست. مذاهب به طور کلی به خصوص مسیحیت میخوام اشاره بکنم توش رابطه جنسی اگر به قصد تولید مثل نبوده باشه اصلا خود اون یک گناه محسوب میشده، یک وسوسه شیطانی محسوب میشده و این باعث میشه که نوعی گناه، نوعی اصلا انگار شرم حضور وجود داشته باشه از کوچکترین رفتاری که معنای به صلاح جنسی بگیره، حتی مثلا بوسیدن زن و شوهر جلوی بچه. و از این نظر طبیعتاً هرچی جامعه سکولارتر میشه، هرچی نقش این مذاهب کمرنگتر میشه، امکانی که این تابوها شکسته بشه یا کم رنگ تر بشه بیشتره. منظور من این است تمام روابط جنسی جلوی مثلا بچه صورت بگیره، اما تاچ کردن، لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن و اینکه حتی شما به بچه توضیح بدید که مثلا بچه محصول یک رابطه جنسی است، همینا نشون میده چقدر این تابوهای جنسی اینقدر قدرتمنده. حتی در مورد تولید مثل انسان‌ها به دروغ متوسل میشن برای اینکه ماجرا رو زشت اگر بیان بکنن. یک رابطه مستقیمی بین درجه دموکراتیزه شدن خانواده ها، ساختار خانواده ها، اختیاری شدن اون، با میدان دادن به اینکه روابط خانوادگی بر رفاقت، صمیمیت و عاطفه به عنوان عنصر کلیدیش استوار باشه، نه اجبار، ترس، پرهیز یا فاصله گذاری، آنجا که ویژگی خانواده پدرسالار کلاسیک.
خانم کاهن، آقای درویش‌پور اشاره کردن به فاصله گذاری. شما هم در صحبتاتون از یک تصویر منفی گفتید که به صورت تاریخی وجود داشته. این تصویر منفی و این فاصله گذاری به کودکان چه چیزی رو منتقل میکنه در خانواده؟
یه چیزی که ما تو خانواده ایرانی مشاهده میکنیم اینه که خیلی هاشون این تصور غلطو دارن که اینکه بچه ببینه که مامان بابا به هم محبت و نوازش میکنن میتونه بهش علاوه روانی آسیب بزنه، در صورتی که این اصلا علاوه علمی تحقیقات نشون داده که اینکه بچه شاهد محبت کردن باشه، دیگران به هم محبت میکنن باشه، باعث میشه که هورمون اکسیتوسین توش ترشح بشه و اینکه قابلیت‌های مهرورزی و همدلی توش افزایش پیدا کنه. چیزی عجیبه اینه که توی خانواده ایرانی می‌بینیم خیلی بچه‌ها رو راحت در معرض صحنه‌های خشونت‌بار قرار می‌دیم، ولی صحنه‌های محبت‌آمیز مخرب تلقیش می‌کنیم. مثلا بُعد جنسی قضیه هم هستش، یعنی اینکه توی بسیاری از فرهنگ‌ها محبت و غریزه جنسی و حس جنسی با هم تداعی شده، که خب حالا تا یه حدی هم تداعیش هست، یعنی مادر پدر وقتی هم دیگر رو بغل میکنن میبوسن، بالاخره یه بُعد جنسی هم داره، و اینکه این باعث میشه که در نتیجه این رو به عنوان یه مسئله زشت و گناه‌آلوده تلقیش میکنن، و این باعث میشه که پدر مادر به طور ناخودآگاه و خودآگاه از هر گونه نوازش و حتی اینکه به هم کلام محبت آمیز بگن جلوی بچه هاشون جلوگیری بکنن و احساس میکنن که خب حالا اینجوری دارن بچه هاشون رو حمایت میکنن، ولی کاملا خب برعکسه. ولی یه چیز دیگه که ما مشاهده میکنیم این که اصلا مثل اینکه یه تناقضی هست بین حس پدر مادر بودن و احساس جنسی داشتن، یعنی یه جوری انگار جایگاه پدر مادر انقدر مقدسه که با حسای جنسی نباید تحقیرش کرد، در صورتی که پدر مادر بودن اصلا به معنی نفی احساسای جنسی عاطفی نیست، درست برعکس. پدر و مادر یه نقش همانندسازی و الگو رو بر بچه‌ها بازی می‌کنن، و اینی که مشاهده رفتار والدین خیلی میتونه به بچه کمک بکنه که با یعنی بتونه نیازهای جنسی عاطفی رو به عنوان یه احتیاج انسانی درونیش بکنه.
به هر حال پدر و مادر خودشون هم فرزندان پدر و مادری هستند. این در حضور پدر و مادرها هم همینطوره، یعنی مثلا زوج جوان در حضور پدر و مادرشون مثل خواهر و برادر با هم رفتار میکنن، یعنی پسندیده تر هست و تشویق میشه که این شکل باشه. اساسا انگار این رو دربایستی در خانواده ایرانی مقدار مفاهیم رو جابجا میکنه.
من حتی میخوام یک گام اونورتر برم، اصلا تصویر از مادر بودن گویا با نوعی از لحاظ جنسی گرایش جنسی زدوده میشه و مادر با بیشتر با تولید مثل مراقبت مفهوم پیدا میکنه در سطح اجتماعی. یعنی میخوام بگم این نکته که اشاره کردید بیشتر به یک تصویر از زن در درجه اول برمیگرده. معمولا زنان تا زمانی که زنان جوانی هستن که حتی بچه دار هم نشدن، بیشتر تصویر حتی زن به عنوان ابژه جنسی چه تو تبلیغات چه تو اصلا طرز تلقی از جایگاه به صورت یک زن جوان تو اجتماع برجسته میشه. به محض اینکه آن زن مادر میشه، از اون جنبه ابژه جنسی بودنش اتفاقا کمرنگتر میشه توی همون ساختار تفکر پدر سالار، و این رد پاشو توی همین میگذاره که در نتیجه یک زنی که مثلا این رول مادری رو داره، آن جنبه موسوم به مفهوم نجابت باید پرجسته تر بشه. این به اصطلاح نجابت در نوع حتی رابطه عاطفی یا جنسی حتی با شریکش با پارتنرش جلوی پدر و مادر جلوی دیگران و غیره بیشتر برجسته میشه. مرسوم نیست که آدما روابط تمایلات عاطفیشون رو جلوی دیگران اصلا به نمایش بگذارن. من به خاطر دارم بسیاری از مهاجرین ایرانی که تازه آمده بودن مثلا به سوئد، میدن وقتی مثلا زن و مرد توی آسانسور دارن همدیگر رو میبوسن یا گوشه کنار خیابون همدیگر رو میبوسن، متعجب میشدن، میگفتن چرا اینا تو خونهشون این کارو نمیکنن؟ قطف که نمیکنن، بخوان خودشون رو پنهان بکنن، دارن یکدیگر رو میبوسن و هیچ دلیلی نمیبینن که این به اصطلاح میلشون و این تمایلشون رو پنهان کنن. اینکه هیچ نوع نوازش و بوسه و بغل و تاچ کردن یکدیگر نه فقط جلوی بچه، نه فقط جلوی پدر مادر زوجها راحت نیستن، بلکه در ملأ عام هم راحت نیستن.
خانم کاهن، خب این وضعیت مثلا آقای دبیرپور مثال زدن از جامعه غربی، در جامعه غربی یا برگردیم به نهاد خانواده، در خانواده غربی لمس و بوسه و در آغوش یکدیگر نشستن در حضور سایر اعضای خانواده خیلی طبیعی اتفاق میفته. این چه فضایی ایجاد میکنه در خانواده که فقدانش در خانواده ایرانی اون فضای معکوس رو ایجاد خواهد کرد؟
ما باید بدونیم که بچه وقتی مشاهده میکنه این مهرورزی رو، خیلی تاثیرهای مثبتی روش میذاره. علاوه بر اینکه یه سری توانمندی‌های احساسی رابطه ایش افزایش پیدا میکنه. اینجوری پدر مادر کمک میکنن که بچه بتونه یه تاثیر مثبتی داشته باشه از اینکه زندگی جنس عاطفی در کل یه چیز خوبه. حالا تو تحقیقات نوروسیانس روی مغز خیلی روی این قضیه کار کردن که مشاهده مهورزی چقدر میتونه علاوه رشد احساسات به کودک براش مثبت باشه. یه چیزی که هست اینه که خب مثلا تو خیلی خانواده‌ها ممکنه پیش بیاد، همه جای دنیا مثلا فرض کنین بچه موقع با ماماش غافلگیر کنه در موقعی که خب نباید، مثلا خب همونجوری که آقای درویش برام گفتن این چیزی که ما میگیم اصلا به این معنی نیست که بچه باید همه خصوصی ترین روابط پدر مادرش رو شاهد باشه، نه فقط تنها حد بوسه و نوازش و این هاست. و ولی خب مثلا گاهی پیش میاد مثلا پدر مادر فکر میکنن که بچه بیرونه بعد در حال تماس هستن، یه دفعه مثلا بچه از رو میرسه اینا. خب برخوردی که ما بعداً توی این مورد میکنیم خیلی مهمه. توی خانواده غربی بهشون آموزش میدن که بهتر که صحبت کرد با بچه، یعنی اینکه سکوت بکنی، اینا میتونه این تداعی داشته باشه که هر چیزی که به احساسات جنسی مربوطه یه چیز منفی تلقی بشه که مام بابای منم دیگه کار بد کردن برام در موردش صحبت هم نمیکنن. اینه که خیلی مهمه بر اساس سنی که بچه داره بتونن یه دیالوگی باز بکنن و بر اساس اینکه آره خب پدر و مادر با هم نوازش میکنن. فقط هم تو انسان نیست، اینو ما توی میمونا یه سری آزمایشا کردن، تو این نتیجه رسیدن که وقتی نوزاد و یا بچه رو جدا میکنن از گروه و مشاهده نمیکنه این روابط عاطفی رو، دچار مشکل ارتباط با دیگران، ارتباط عاطفی میشه. این نشون میده که چقدر مهمه مسئله مشاهده توی آموزش.
آقای درویش پور، یک سوال هم میتونه باشه که چه اثری و چه فشاری روی خود والدین پدر و مادر داره و چه چیزهایی رو از زندگی اونها میتونه کم کم اندک حذف بکنه که میتونه برای اونها رنجبار باشه و میتونه رفتارهای بعدی رو به دنبال داشته باشه که آسیب زننده باشه، حتی میتونه روی رفتار مادر در مادریش، رفتار همسر در همسریش مؤثر باشه؟ فکر میکنید خود پدر و مادر با یک چنین تابویی وقتی دارن زندگی میکنن چقدر ممکنه آسیب ببینن؟
من این نکته بگم در مورد اون شاید بازم تکمیلی در مورد تاثیر روی فرزند. ببینید حتی دعوا جلوی بچه کردن اون زشتی رو نداره برای ما که این کار به هیچ وجه نباید به صورت بگیره، رو بچه تأثیر منفی میذاره. این به اندازه کافی نشون میده که چگونه ما با پدیده عادی سازی خشونت روبرو هستیم. متقابلا وقتی ما امر مهرورزی و حس نزدیکی رو نشون نمیدیم، بچه هایی که نه در خانوادهشون با آموزش جنسی روبرو میشن، نه هرگز روابط اینتیم و نزدیک عاطفی رو هیچ درجهشو باهاش روبرو نیستن، خب بنابراین خود روشن خطر این که این بچه ها بیشتر با یک یا افراد منزوی بشن یا به طرف افراد اقتدارگر روبرو بشن و عنصر مهر و عاطفی و نزدیکی که اصلا در ایجاد سمپاتی، فهم دیگری، رعایت دیگری نقش ایفا میکنه، خب اینا کمرنگتر میشن. اما در این که خود مثلا زن و شوهرها یا پارتنرها، خب این میتونه اولا تو روابط خودشون دشواری ایجاد بکنه، گویا بچه دار شدن به مانعی مثلا روابط عاشقانه جنسی تبدیل میشه، روابط عاطفی تبدیل میشه. و مهمتر از اون به نظر من مهمترین جنبه منفی که این نوع تابوها ایجاد میکنه گسترش فرهنگ ریاکاری است. یعنی آدمی یاد میگیره مثل آب خوردن دروغ بگه به بچه برای اینکه به اصطلاح اون تابوها رو نشکنه، و بچه هم یاد میگیره. اینطوری نیست که اون بچه مثلا نمیفهمه، نمیدونه. بچه ها خیلی هوششون بیشتر از دانششون، فهمشون بیشتر از آن چیزیست که ما فکر میکنیم. در کنار اون که میتونه سردی های جنسی تو روابط ایجاد بکنه و اون حس گناه میتونه اختلالات شخصیتی بسیاری هم برای پدر و مادر و هم برای فرزندان در بر داشته باشه.
خانم کاهن، صحبت آقای درویش پور شنیدین. به نظر شما نهاد خانواده‌ای که تحت تاثیر چنین تابویی است، به طور خاص بین خود پدر و مادر، زن و مرد، حالا خانواده در ایران خانواده دیگر جنسگراست عموما، فکر میکنید که این در این رابطه که بنیان خانواده رو تشکیل میده چه اثری داره؟ و شاید از مراجعانتون شنیده باشید، با ما هم تماس‌های زیادی داشتن، به خصوص از طرف زنان که همسر اونها به اون به احساساتشون حاضر نیست که پاسخ بده، یا احساسات خودش رو در حضور دیگران حاضر نیست که به اون نشون بده و این سبب دلسردی است. میخوام ببینم شما در عمل با چنین مواردی مواجه شدید و فکر میکنید چقدر ربط داره به این تابو؟
بله، نکته خیلی مهمیه. چیزی که مشاهده میکنیم متاسفانه خیلی موقع بعد از بچه دار شدن و اینا اینه که خیلی از ماها و حالا خصوصا خانوم ها در درجه و خودشون نسبت به نیازهاشون و احساساشون بیگانه میشن، یعنی اینکه همه چیشون تمرکز پیدا میکنه روی بچهشون و چیزی که برای بچهشون خوبه یا دلازه نهاد خانواده این بچه میشه مرکزی. خب البته تا حدیش طبیعیه، ولی خب یعنی زمان میبره تا اینکه هارمونی به وجود بیاد. این باعث میشه که اصلا دیگه اینو حذفش بکنه، فکر دیگه نکنه اینکه من نیاز دارم که توی فضای خانوادگی این محبت به من نشون داده بشه. خیلی باعث میشه که افراد دچار احساس تنهایی درونی بشن و اینکه احساس بکنن که فقط نقششون به نقش مادر و پدر خلاصه شده. اینه که من فکر میکنم حتی اگه ما بخوایم پدر مادر خوبی باشیم، برامون خیلی مهمه که بتونیم اول به خودمون گوش بدیم، به نیازامون و به احساسامون. قضیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینا هم اضافه شده برامون و خیلی موقع میبینیم که اصلا خانواده‌ها تبدیل شدن به افرادی تنها که ما هم دارن توی زیر سخت زندگی میکنیم.
آقای درویش پور، بحث این هفته تابو رو با شما به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم، شما به مسئله ریاکاری اشاره کردید، فکر میکنید که جامعه ای که نهاد خانواده در اون با یک چنین تابوی درگیر هست در نهایت چه ویژگی پیدا میکنه؟ آیا ما خب مثلا آمار خشونت و نزاهای خیابانی هم میبینیم در ایران بالاست، از طرفی لبخندی که شهروندان ممکنه در جوامع بازتر به هم بزنن در ایران ممکنه کم رنگ تر باشه، فکر میکنید که اینها به نوعی میتونه محصولی باشه که از خانواده میاد بیرون، خانه هایی که شاید زیاد راحت نیستن توش که آدم ها عواطف جسمی روانیشون رو به هم نشون بدن؟
ببینید، این رابطه شاید علی نشه بین محرومیت جنسی یا سرکوب جنسی با میزان بروز خشونت در جامعه ایجاد کرد، اما بسیاری از تحقیقات هم جامعه شناسان هم روان شناسانه نشون میده که سرکوب جنسی که اتفاقا میخوام بگم این پنهانکاری بخش از سرکوب نیازهای جنسی فرد، حالا در مورد پدر مادرها داشتیم صحبت میکردیم، در واقع این تابو بودن بخش از یک سرکوب جنسی باید، مکانیزم سرکوب جنسی باید شناخت. سرکوب جنسی رفتارهای خشونتگرا رو در جامعه افزایش میده، به ویژه در حوزه‌های مربوط به تجاوز جنسی. خیلی از حتی مردانی که یاد نگرفتن در کودکی اصلا با هیچ آموزش جنسی روبرو نبودن، حتی با یک رفتار لطیف جنسی حتی در سطح بوسه و نوازش روبرو نبودن و اینها تابو بوده، خب بزرگ میشه وقتی که این اگر پسر این مرد بخواد با یک زن دیگری رابطه داشته باشه، تأثیری که میذاره اینه که فوراً نوع رابطه بیش از اون که یک رابطه برابر به اصطلاح جنسی باشه، یک رابطه به اصطلاح تجاوزگرایانه میشه، روابطی که زن رو فقط تبدیل به به عنوان یک ابژه جنسی شناختن میشه. رفتارهای خشن در نوع رابطه جنسی به صورت اخص، تجاوز، آزار و اذیت‌های جنسی، بسیاری از این متلک‌ها و مثلا فرض کن آزار و اذیت‌های جنسی که تو جامعه نظیر ما پسرها علیه دختران جوان به کار می‌گیرن، اصلا در مثلا جامعه نظیر سوئد خیلی کم رنگ‌تره، نمیگم اصلا نیست، خیلی کم رنگ‌تره. چرا؟ چون اون شدت محرومیت جنسی، اون سرکوب جنسی رو روبرو نشده، بنابراین هم تجاوزات، هم تلقی از زن به عنوان ابژه جنسی، هم رفتار زمخت حتی تو روابط زن و شوهری، اینها به اصطلاح تبدیل میشه به یک رفتاری که جنبه برابرتر داره. اما همونطور که اشاره کردم، تحقیقات نشون میده که این سرکوب جنسی در ایجاد یک روحیه اقتدارگرا به ویژه در میان بسیاری از مردان، یعنی که الگوهای مردانگی اقتدارگرا رو پیدا بکنن و زن رو به عنوان طعمه جنسی نگاه بکنن، به عنوان به اصطلاح ابژه جنسی نگاه بکنن، خیلی قوی میشه. و در مورد خیلی از زنها هم درست برعکس، این تصور که به عنوان یک زن گویا باید موضوع شکار جنسی باشن، این تلقی رو افزایش میده. به این ترتیب خواستم اینجوری جمع‌بندی بکنم که تابوهای جنسی از این دست، پنهانکاری ها و محرومیت های جنسی از این دست، یا در واقع اون نوع ریاکاری های جنسی فقط کمپلکس های جنسی رفتارش میده، کمپلکس های جنسی و نه فقط جنسی، جنسی و عاطفی، که جبران آنها از طریق به اصطلاح اقتدارگرایی صورت میگیره. بنابراین فکر میکنم در گسترش خشونت به طور خشونت جنسی به صورت اخص، خشونت عمومی به طور فراگیرتر و فرهنگ اقتدارگرا به صورت حتی کلیتر نقش ایفا میکنه و نباید دست کم گرفت این حوزه های سرکوب جنسی و تابوهای جنسی رو در بازتولید یک فرهنگ اقتدارگرا در جامعه که دیگه در سطح خانواده محدود نمونه، در اجتماع، بازار کار و در سطح عمومی هم بازتاب پیدا میکنه و به حال یکی از عوامل یاری رساننده به رشد فرهنگ خشونتگرا، اقتدارگرا و مردانگی اقتدارگرا در سطح جامعه هست. اونجا که به نقش مردان برمیگرده، زنان هم که توضیح دادم یک تلقی از خودشون به عنوان یک عنصر شاید بیشتر که باید از خودشون محافظت بکنن در برابر به اصطلاح مردان، حتی بیشتر خودشون رو به عنوان یک موضوع شکار جنسی تلقی بکنن.
سپاسگزارم مژگان کاهن و مهرداد درویش‌پور، مهمانان این هفته تابو.